بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. خب سوره تحریم هستیم. در این جلسه آیات پایانی این سوره رو مورد تلاوت و تدبر قرار میدیم، آیات 8 تا 12، جلسه 561. در جلسه گذشته عرض شد که یک مسئله‌ای در فضای خانواده پیامبر اتفاق افتاده بود، یه بحثی مربوط به حریم خصوصی بود، اما خدای متعال این بحث رو عمومی کرد به خاطر اینکه سنت و سیره پیامبر چه در حریم خصوصی چه در حریم عمومی به هر حال برای مسلمان ها قراره که اسوه و الگو باشه، و از پیامبر خواست که حلال خدا رو بر خودش حرام نکند به خاطر رضایت همسران خودش، و اون همسران رو خدای متعال دعوت کرد که از اون کاری که کرده بودن توبه بکنن، که به صورت سربسته خدای متعال فرمود که یک رازی بوده پیامبر به یکی از همسرانش گفته، ولی اون خانم رفته به یکی دیگه از همسران پیغمبر هم گفته، و این به هر حال پیامدهای نامناسبی ظاهرا داشته برای جامعه اسلامی، لذا اونها رو دعوت به توبه کرد. دلیلش هم این بود که فرمود فقط سقط قلوبکما، چون دلهای شما منحرف شده، و اونها رو تهدید کرد که اگر دست از توطئه بر علیه پیغمبر بر ندارند، خدا و جبرئیل و صالح المؤمنین و ملائکه اینها همه یاریگر پیامبر خواهند بود. و بعد تهدید دومی متوجه اونها شد و اون این بود که اگرم پیامبر بخواد میتونه شما رو طلاق بده، و اگر هم شما رو طلاق داد همسران بهتر از شما هستن که اون پیامبر اونها رو اختیار بکنه، و ویژگی های همسران مطلوب رو هم در چند مورد بیان کرد در آیه 50. بعد از این خدای متعال وارد یه سطح فراتر از خانواده پیغمبر شد، عموم مؤمنین رو مورد توجه قرار داد و از عموم مؤمنین خواست که مراقب خودتون و خانوادتون و افراد تحت مسئولیتتون باشید. این مطلبی که در آیه 6 بیان شد پیش از این در سوره زمر آیه 15 و همطور سوره شورا آیه 45 هم آمده بود. حالا ادامه بحث رو ما داریم تا آیه 9 و بعد در آیات پایانی سوره که الگوهایی از زنان صالح و طالح بیان شدند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و بأیمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ای کسانی که ایمان آورده اید توبه کنید به سوی خدا، اون هم یک توبه خالص، نصوح یعنی خالص، راست، یک توبه واقعی. امید است که پروردگار شما ببخشد و بزداید و پاک کند از شما بدیهایی رو که در گذشته داشتید، و داخل کند شما را، وارد کند شما را به بهشت‌هایی که جاری است از زیر درختان اون بهشت‌ها و باغ‌ها، نهرها و جویبارهای آب. بنابراین راهبرد توبه برای افراد گناهکار و پشیمان از گناه اینجا پیشنهاد میشه. ای مؤمنین، یه بررسی مجدد بکنید به خودتون، خانواده‌هاتون، افراد تحت تکفل و مسئولیتتون، از نظر ایمانی از نظر تهذیب و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت نگاه بکنید. ببینید اینا الهی میاندیشند و عمل میکنند یا نه. ببینید سبک زندگی اینها چطوریه. اگه متوجه شدید که تا کنون در وظایفتون کوتاهی کردید، اونها مشکلی دارن، همه از راهبرد توبه استفاده بکنید. امام سجاد علیه السلام فرمود که توبه بزرگترین نعمت الهی برای بشره. اگر هیچ نعمت دیگری خدا به ما نداده بود جز همین نعمت توبه برای ما بس بود. اینکه خدا راه رو برای ما باز گذاشته، گفته هر وقت خواستید به سوی من برگردید، من شما رو میپذیرم، به شرط اینکه توبه شما توبه واقعی باشه. برگردید از گناه، برگردید از مسیر غلط، پشیمان شده باشید واقعا، دوباره نرید، دوباره اون کاری رو که قبلا میکردید نکنید. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه. میدونید کی اگه توبه بکنید خدا کی شما رو سربلند میکنه، کی گناهانتون رو پاک میکنه، کی شماها رو وارد بهشت میکنه؟ در اون روزی که خدا پیامبرش را نمیخواهد خار بکند و همینطور کسانی رو که ایمان آورده اند با پیامبر. این خب ادامه اون بحث قبلیه دیگه. یعنی شما با اشاعه اسرار پیغمبر و لو دادن رازهای پیامبر نمیتونید پیامبر رو خار بکنید. روز قیامتی در پیش هست. روز قیامت خدا پیامبرش رو خار نمیکنه، پیامبرش رو عزیز میداره. نه تنها پیامبرش رو، بلکه کسانی رو هم که به پیامبر ایمان آورده باشن، به پیامبر ایمان آورده باشن. خب اینا همه نورانی هن. نور دارن. نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم. چطور پیامبر و مؤمنان در روز قیامت خار نمیشند؟ چون نوری دارند که نور آنها یسعا بین ایدیهم، به سرعت میرود پیشا پیش آنان و به ایمانهم و در سمت راست اونها. این نور همه جا رو براشون روشن میکنه. لذا وقتی قدم برمیدارن قدم جای درستی میگذارن، میدونن کجا باید برن، مسیر رو اون نوری که همون ایمان و عمل صالحشون هست براشون روشن میکنه. و البته اینا اونجا هم از راز و نیاز با خدا دست بر نمیدارن، اونجا هم از کمال طلبی دست بر نمیدارن. میگن که پروردگار ما تمام گردان برای ما نور ما را و بیامرز ما را. خدا این نوری که به ما دادی بازم تکمیلش بکن، این نور رو تقویت کن برای ما و ما را بیامرز. چرا از خدای همچین تقاضایی میکنن؟ چون خدا رو قادر بر هر کاری میدانن. لذا به خدا میگن که انک علی کل شیء قدیر، خدایا تو بر هر کاری توانا هستی، میتونی این نوری رو که ما داریم کامل تر از این قرار بدی، میتونی این نور رو تمام کنی بر ما، میتونی ما رو مورد مغفرت و آمرزش خودت قرار بدهی. خب اگر توبه نکردید، ببینید تا حالا دو بار از راهبرد توبه صحبت کرد. یک بار خطاب به اون دو همسر پیامبر در آیه 4، ان تتوبا الالله، اگه توبه کنید برگردید به سوی خدا این براتون بهتره، چون که قلبتون منحرف شده. بعد در آیه 8 به همه مؤمنین گفت یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. حالا اگر فایده نبخشید، همچنان کسانی بر علیه پیامبر و جامعه اسلامی اقدام کردند، به راه نیامدند، در هر عصر و زمانی. حالا موقع بحث پیغمبر بوده، الان بازم بحث جامعه اسلامی رو ما داریم و بحث رهبری اسلامی رو داریم دیگه. می‌فرماید راهبرد برخورد و تنبیه کفار و منافقین رو شما باید در دستور کار خودتون قرار بدید. اینها افراد منافقی هستند، اینها افراد ناسپاسی هستند که از نعمت‌های خدا استفاده می‌کنند ولی علیه جامعه اسلامی اقدام می‌کنند. اینا رو باید تنبیه بکنید دیگه. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. این آیه رو ما در سوره توبه آیه 73 هم داشتیم، البته با یک عبارتهای دیگری در سوره مبارک احزاب آیات 1 و 48 و 61 هم ما داشتیم تعبیر یا ایها النبی لا تطع الکفار و المنافقین. به نظرم اینجور تعبیری بود. یه لحظه اجازه بدید من سوره احزاب رو بیارم، همون آیه اول سوره مبارک احزاب تعبیر اینه. یا ایها النبی، بله اشتباه خوندم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین. این آیه 1 هست. حالا آیه 48 و 61 رو هم ملاحظه بفرمایید. آیه 48 اینه: ولا تطع الکافرین و المنافقین و دع اذاهم، تو رو اذیت میکنن رها کن، رهاشون کن، و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، تو خدا رو داری. آیه 61 هم که هشدار و هشدار شدید اللحن: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. معلومه که فضای جنگ نرمی که علیه پیامبر و مسلمان‌ها ایجاد کرده بودند خیلی شدید بوده که اینجور دستوری میاد. لذا این کفار به نظر میرسه که منظور اون کفار مکه و مشرکین و اینها نیست، چون طبق یک قول اصلا این سوره تحریم در سال 10 هجرت نازل شده، یعنی دیگه اصلا بحث مکه فتح شده، اصلا شبه جزیره فتح شده، کفار به اون معنا دیگه در شبه جزیره وجود نداشتن به معنای مشرکین. این کفار یعنی همین مسلمان هایی که گرفتار کفر عملی شدن، همین هایی که اسمن مسلمانن ولی علیه پیامبر و جامعه ایمانی اقدام میکنن. و لذا بعضی ها به درستی هم گفتن، اکثر مفسرین، که مقصود از این جهاد جهاد نظامی نیست، چون پیامبر صلی الله علیه و آله با منافقین جهاد نظامی نداشتن، بلکه منظور جهاد نرمه که حالا در سوره فرقان فرمود با محوریت قرآن باشه: ولا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. با اینها با محوریت قرآن جهاد بکن ای پیامبر، جهاد کن با کافران و منافقان که دارن علیه جامعه اسلامی و علیه تو شایع پراکنی میکنن، اقدام میکنن، جنگ نرمشون رو پاسخ بده. وغلظ علیه، سخت بگیر بر آنها. و مأواهم جهنم، اینها باید بدانن که جایگاهشون دوزخه. و بئس المصیر، و چه بد جایگاهی است. خب این فصل اول سوره بود. حالا فصل دوم سوره مکمل همین فصل اول سوره هست، بحث رو برای ما شفافتر میکنه. ممکنه که خیلی از مسلمان‌ها با شنیدن این آیات تعجب بکنن که یعنی همسران پیامبر هم اینجوریه، خطا میکنن، گناه میکنن، باید توبه بکنن. در اینجا خدای متعال به ما میگه که بله، شما تاریخ رو مطالعه بکنید، ما دوتا پیامبر داریم که اصلا همسرانشون به نبوت خیانت میکنند و اصلا جهنمی میشن، و برعکس ما زنان افرادی رو داریم که اینها طغیانگر بودن، طاغوت بودن، سران طاغوت بودن مثل فرعون، ولی همسرش مؤمنه بود، در راه خدا به شهادت رسید توسط فرعون. یا مریم رو داریم که نه همسر پیامبری هست، نه اصلا ازدواج کرده، ولی الگو و اسوه هست. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خدا مثال زده است برای کسانی که کافر شده اند، زن نوح و زن لوط را. هر دوی اینها همسر دوتا از بندگان شایسته ما بودند. تحت عبدین بودن یعنی همسر دوتا بنده ما بودن از بندگان شایسته ما. فخانتاهما، هر دو به پیامبران خیانت کردند. منظور خیانت دینی و مذهبیه، یعنی به پیام وحی گوش نسپردند و ایمان نیاوردند به همسرانشون. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، پس دفع نکردن از آن دو زن از عذاب خدا هیچ چیزی را. یعنی نوح تونست همسرش رو نجات بده؟ نه. لوط تونست همسرش رو نجات بده؟ نه. عذاب که بر قوم لوط نازل شد، این لوط و اهلش بودن که از اون شهر نجات پیدا کردن بجز همسرش. همسرش اونجا موند و عذاب بر همسرش هم در همین دنیا نازل شد. در قیامت هم که بهشون گفته میشه که نوح هم همینطور، اونم همسرش موند و جز غرق شدگان بود، البته با پسرش. روز قیامت هم که بشه که به اینها گفته خواهد شد که داخل آتش بشوید با دیگر وارد شوندگان. ببینید، کافران وارد جهنم میشن، شما هم وارد جهنم بشید. پس همسر پیامبر بودن، فرزند پیامبر بودن، قوم خویش پیامبر بودن باعث نمیشه که فرد همینطوری اتوماتیک وار وارد بهشت بشه. نه، باید هر کسی ایمان بیاره، عمل صالح بکنه تا وارد بهشت بشه. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. این باید حواسمون باشه. بعضی ها هیچ اقدامات صحیح و سالمی در زندگیشون انجام نمیدن. مثلا میگه که من مثلا عاشق پیامبرم، من عاشق امام حسین علیه السلام است. من نه، شما عملت چیه؟ باید یه آورده ای داشته باشی. من مثلا این تبرک رو دارم. خب این همسر پیغمبر بوده، همسر نوح بوده، همسر لوط بوده، هم در دنیا برش عذاب نازل شده، هم روز قیامت هم بهش گفته میشه وارد جهنم شد. ما عملمونو باید درست کنیم، ایمانمونو درست کنیم، عمل صالح باید انجام بدیم. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. و خدا مثال زده برای کسانی که ایمان آوردن همسر فرعون را. ببینید، روز قیامت خدا به ما بگه که چرا ایمان نیاوردی؟ بگیم خدا جامعه فاسد بود. میگه چطور پس همسر فرعون ایمان آورد؟ همسر فرعون در کاخ اون همه قدرت، اون همه ناز و نعمت، همه رو رها کرد، دست از جان شست. فرعون تهدید کرد میکشمت، گفت بکش، ولی فرعون شهیدش کرد طبق روایتی که آمده. اما این همسر فهمیده، این همسر مؤمن، این خانم متقی، وقتی که فرعون او رو داشت شهید میکرد، با خدای خودش اینگونه نیایش میکرد. از قالت، وقتی که به شهادت رسید اینجوری میگفت: رب، پروردگار من، ربی بوده، پروردگار من، بساز برای من در نزد خودت خانه ای را در بهشت، و نجات ده مرا از دست فرعون و عملهی و کردار فرعون. یعنی خدای من از عمل کرده این ناراضیم، من را از فرعون و عمل کردش نجات بده. و نجنی من القوم الظالمین، خدای مرا از این مردم ستمکار نجات بده. فرعون در رأس یک جامعه هست که اینها اهل ظلمن، من را از دست اینها نجات بده. و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. و خدا مثال زده است برای کسانی که ایمان آوردند، مریم دختر عمران را که حفظ کرد فرجش را، عفت خودش را حفظ کرد، پاکدامنی خودش رو حفظ کرد، یک خانم پاک دامن بود. فنفخنا فیه من روحنا، به درجه ای رسید که ما خودمون از روح خودمون در او دمیدیم و او صاحب فرزندی به نام عیسی شد. و صدقت به کلمات ربها، کلمات پروردگارش را تصدیق کرد. و کتبهی، کتابهای پروردگارش را، وحی رو که خدا فرستاده بود تصدیق کرد. و کانت من القانتین، از فرمان برداران خدا بود، تابع خدا بود، متواضع بود در برابر خدا. بنابراین الگو ما داریم، هم الگو برای جنبه ایمانی، هم برای اون طرف. مردم حواستون باشه، خودتون هر چقدر زحمت کشیدید پاداشش رو میتونید ببینید. من همسر کی هستم، پسر کی هستم، اینا مال دنیاست، روز قیامت اینا اعتبار نداره. اونجا میگن چی آوردی، نمیگن که چی کاره ای، نمیگن پسر کی هستی، همسر کی هستی، دختر کی هستی، برادر کی هستی. میگن چی آوردی، خودت چی داری، خودت چی داری. لذا باید حواسمون باشه که همسر امام بودن، همسر پیامبر بودن، همسر نمیدونم عالم دین بودن یا فرزندشون بودن، اینا مسئولیت برای ما نمیاره. باید مواظب خودمون باشیم. خب این سوره چی گفت؟ این سوره به ما گفت که خانواده سنگ بنای جامعه اسلامیه، خانواده سنگ بنای دولت اسلامیه. هرچه مسئولیت افراد بالاتر، اهمیت خانوادهشون بیشتر. اگر شما رهبر جامعه اسلامی هستی، باید رابطه خودت رو با خانوادت بر اساس دستورات خدا تنظیم کنی و هرچه خدا به شما دستور داده باید اینها رو اجرا بکنید. رضایت خدا رو باید تأمین بکنید. اون چه مهمه رضایت خداست، نه رضایت دیگران. برای کسب رضایت دیگران حق ندارید حلال خدا رو حرام کنید. چیزایی رو که خدا حلال کرده بر شما و جامعه، اینا باید حلال باشن. هی خطکش قرمز بر ندارید، حدود نامناسب درست بکنید، حدود بیجا درست بکنید. و موظفید که پیام‌های خدا رو به خانواده خودتون و کسانی که تحت سرپرستی شما هستن ابلاغ بکنید. اینها رو از سقوط در آتش جهنم نجات بدید. البته اگه به حرف شما گوش نکردن، دیگه مسئولیت از شانه شما برداشته میشه، همچون همسران لوط و نوح که جهنمی شدن چون گوش ندادن حرف همسرانشون رو که پیامبران خدا بودن. در حالی که کسی مثل آسیه همسر فرعون یا مثل مریم، اینا بهشتی هستند. مخصوصا آسیه که از همه چرب و شیرین دنیا دست شست و ایمان آورد به خدا و در راه این ایمان از جان خودش گذشت. بنابراین ما با یک سوره فوق‌العاده رو راهبردی روبرو هستیم. بحث تربیت در خانواده فوق‌العاده مهم هست. ما باید حکمرانی تربیتیمون رو از خانواده شروع کنیم. حکمرانی خانواده رو باید جدی بگیریم، حکمرانی تربیتی رو باید جدی بگیریم، حرکت بر مدار حلال و حرام خدا رو جدی بگیریم. در تشکیل خانواده باید به ویژگی‌های ایمانی در همسران توجه داشته باشیم. اگر خطا کردیم، گناه کردیم، خدا راهبرد توبه رو پیش ما گذاشته. یاد بدیم، تربیت بکنیم اعضای جامعه رو که توبه بکنن. اگر گناه فردیه، توبه فردیه، ولی اگر گناه اجتماعی شد، یک جامعه فاسد شد، توبه هم باید جمعی باشه. لذا یه جا توبه یه دو نفره داره، انت توبا الالله فقط سقط قلوبكما، یه جا هم توبه جمعی داره، یا ایها الذین آمنو توبو الالله توبتا نصوحا. و در سطح کلان، اگر به هر حال سرریز افرادی که در مسیر درست حرکت نمی کنند اینه که در جامعه به گسترش نفاق و ناسپاسی دامن بزنند، باید راهبرد برخورد و تنبیه با افراد مخالف و افراد فعال در جهت تضعیف دستورات الهی رو در پیش بگیرید. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. و باید الگوهای خوب و بد رو به جامعه معرفی بکنید، باید معارف الهی به جامعه معرفی بشه در قالب‌های مختلف. الگوهای بد مثل زنان نوح و لوط، الگوهای خوب مثل زن فرعون و حضرت مریم. خب این هم پایان سوره مبارک تحریم. بعضی از آیات و فرازها رو با هم مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک الله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة ایمانکم. اگر سوگندی خوردید که این سوگند مبنای دقیق و درستی نداره، اومدید گفتید حلال خدا رو بر خودمون حرام کردیم، این رو بشکنید و البته کفارش رو هم بدید. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. خب رازی رو پیامبر به همسرش گفت، اون به دیگری گفت، اون رو خدا بهش اطلاع داد و راهکاری که برای اینها مطرح شد با توجه به عواقبی که این افشای راز داشت توبه کردن بود. رضا می فرماید که توبه کنن، ان تتوبوا الى الله، اینا بهتره که توبه بکنن، این براشون خوبه. چرا؟ چون که قلبشون منحرف شده. فقط سقط قلوبكما. اما اگر توبه نکردند و به اقدام علیه پیامبر ادامه دادند و انتظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه و بعد ذالک ظهیر. و حتی تهدید به طلاق کرد و ویژگی های یه همسر شایسته رو بیان کرد. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات و ابکارا. یه دستور راهبردی دیگه این بود که از بحث خانواده پیامبر منتقل شد به کل خانواده ها در جامعه اسلامی و بلکه فراتر از خانواده ها، کل افراد تحت مسئولیت افراد. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. ای مؤمنان مواظب سقوط افراد تحت مسئولیت خودتون در آتش جهنم باشید، اینا رو حفظ کنید. یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. و توبه جمعی. اگر جامعه گرفتار شده، گرفتار آتش فتنه شده، باید جامعه توبه بکنه. مواظب اقدامات منافقین باشید، اینا ممکنه که جامعه اسلامی رو به هم بریزن. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. و در ادامه فرمود که توبه کنید خدا میبخشدتون. عسى ربكم ان یکفر عنكم سیئاتكم و یدخلكم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. در فصل پایانی سوره که فصل دوم میشم اون مثال ها رو زد برای اینکه اعجاب افراد برطرف بشه، تعجب نکنن از اینکه ممکنه یه همسر پیغمبری هم مثلا دست به کاری بزنه که مورد رضایت خدا نیست و خدا اونها رو به توبه دعوت بکنه و اینجور هشدار بده بهشون. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا قیل ادخل النار مع الداخلین. بعد در واقع بگیم و قیل ادخلا، یعنی تثنیه هست، منتها ما چون وصلش میکنیم به این شکل در میاد، و قیل ادخل النار مع الداخلین. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت بکلمات ربها و کتبه کانت من القانتین. خدایا ما را از فرمان برداران خودت و رسولت و قرآنت قرار بده. خدایا امت اسلام در مسیر رشد، کمال و ترقی توفیق فهم اشتباه و توبه از اشتباهات عنایت بفرما. خدایا همه ما را مورد مغفرت خودت، بخشش خودت قرار بده. نور ما را کامل بگردان. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. خدای تو بر هر کاری توانایی. پس به ما توفیق عنایت بفرما در قبال خانواده هامون به مسئولیتمون عمل بکنیم. خدایا ذریه ما صالح، شایسته و بندگان خوب خودت قرار بده. خدایا امت اسلامی از دست ستمگران نجات بده. خدایا به بانوان ما عفتی که حضرت مریم سلام الله علیها داشت عنایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما روز به روز معرفتمون به معارف قرآن بیشتر بشه و عملمون طبق معارف قرآن تقویت بشه. خدایا قرآن را نور زندگی ما، نور قلب ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا قرآن را شفیع ما در روز قیامت قرار بده. خدایا ما را آنگونه بدار، آنگونه زندگی کنیم، آنگونه بمیریم، آنگونه از این دنیا به دنیای عقبا کوچ بکنیم که مورد رضایت خودت هست. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.